حرکت آشکار جندب ضد خود کوتاه بیاید و تجاهل بورزد. از میان ازدیان سفیان ابن یزید نیز فریاد اعتراض سرداده و دستگیر شده بود. ابن زیاد سپس او را احضار کرد و گفت:
چرا بر من خروج کردی؟
سفیان چاره را در عقب نشینی دید. از این رو حرفهای خودش را به پای تعصبات خیشاوندی و قبیلگی گذاشت و گفت: هر چه که گفتم در دفاع از پسر عمویم بود. سربازانت او را دستگیر کرده بودند، من نیز اعتراض کردم. پاسخ سفیان باب میل ابن زیاد بود و دستور داد تا او آزاد اما تحت نظر باشد. سفیان ابن یزید بعدها به قیام مختار ثقفی پیوست و از افسران سپاه ابراهیم ابن مالک اشتر در نبرد با امویان شد. عبیدالله سپس عبدالله ابن مخنف را که پیشتر برای فشار بر ازدیان دستگیر کرده بود پیش خواند و پرسید:
این گروه شورشگر جلوی خانه تو چه می کردند؟
عبدالله که برای دنیا حاضر به پذیرش هر حقارتی بود گفت:
کدام گروه شورشی؟ من و قبیله ام ازد همگی گوش به فرمان توییم. عبدالله ابن عفیف را آنگونه که دوست داشتی کشتی، ولی تا کنون از من نافرمانی ندیده ای و بعد از این نیز نخواهی دید.
با ابراز وفاداری عبدالله ابن مخنف، ابن زیاد او و دیگر دستگیر شدگان قبیله اش را آزاد کرد. اما اوضاع کوفه همچنان شبیه آتش زیر خاکستر بود و ابن زیاد حضور اسیران اهل بیت را در قلمرو امارت خود به صلاح نمی دانست. سرانجام پیکی که او به دمشق فرستاده بود با پاسخ یزید ابن معاویه بازگشت. یزید از ابن زیاد خواسته بود تا اسیران را به شام نزد او بفرستد. ابن زیاد از اینکه یزید به قتل اسیران و دردسری تازه برای او و امارتش فرمان نداده خرسند بود. او که برای دریافت چنین دستوری لحظه شماری می کرد، فوری در 16 محرم سال 61 قمری امر یزید ابن معاویه را اطاعت کرد و اسیران را به سمت شام فرستاد. در راه طولانی کوفه تا دمشق چه شهرها و منزلگاه‌ها و اتفاقاتی کاروان اهل بیت را به انتظار نشسته‌اند؟ در خرابه و دیر حاشیه فرات میان اهل کاروان و راهب دیر چه خواهد گذشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
We'll be right back. بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 21 تا 26 سوره مبارکه احقاف آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكنا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، قرآن درباره قوم عاد سخن می گوید. پیش از این در آیات پیشین قرآن تشریح کرد که مردم نسبت به دین الهی و رسالت انبیا به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می شوند و در نتیجه در قیامت به صورت دو دسته اهل نجات و رستگاری و اهل دوزخ از یکدیگر ممتاز می‌گردند. در آیات 21 تا 28 قرآن با بیان داستان قوم عاد یک شاهد و نمونه درباره کافران و سرانجام آنان مطرح می‌سازد تا مایه عبرت مشتکان قرار گیرد و در آیات 29 تا آخر سوره احقاف به ذکر یک نمونه از گروه مؤمنان می پردازد تا ماگه شادی آنان گردد. اینک به ترجمه آیات تلاوت شده می پردازیم. ای پیامبر، برادر قوم عاد را یاد کن، در آن هنگام که در سرزمین احقاف، در حالی که بیم رسانان دیگری در زمان او و پیش از او نیز بودند، قوم خیش را بیم داد که جز خدای یگانه را عبادت مکنید که من از عذاب روزی بزرگ بر شما بیمناکم. قوم عاد یکی از ملت‌هایی بوده است که در سالیانی دراز قبل از پیامبر اکرم در سرزمین احقاف که در جنوب شبه جزیره عربستان جای دارد زندگی می‌کردند. از آثار این قوم در حال حاضر چیزی بر جای نمانده است. آنچه که از آیات مختلف قرآن درباره این قوم به دست می آید این است که آنان از زندگانی مناسب بهره‌مند بودند و پیامبران الهی برای هدایت آنان به رسالت مبعوث می شدند و با این همه عادیان حاضر نبودند که به شکرانه نعمتهای الهی از دین خداوند پیروی کنند تا آنکه هود علیه السلام در میان آنان به رسالت مبعوث شد. در آیه 21 از هود علیه السلام تعبیر به برادر قوم عاد شده است که کنایه از خیشاوندی هود با قوم عاد می باشد. هود علیه السلام برای هدایت قوم عاد آنان را به توحید که رکن اساسی تمام ادیان توحیدی است دعوت کرد و آنان را از عذاب الهی بیم داد. مراد از این عذاب دوزخ و جهنم نمی باشد، بلکه منظور هلاکت و نابودی به وسیله عذابهای دنیایی است. قوم عاد به مانند تمامی اقوام سرکش در مقابل دعوت هود علیه السلام به لجاجت پرداختند. آیه 22 در این باره می فرماید: عادیان گفتند آیا به نزد ما آمده ای تا ما را از خدایانمان روی گردان کنی؟ اگر راست میگویی عذابی را که به ما وعده آن را میدهی بر ما فرود آور. هود گفت علم به وقت نزول عذاب نزد خداست و من آنچه را که به ابلاغ آن فرستاده شده ام به شما میرسانم، ولی شما را گروهی جهالت پیشه میبینم. عادیان از آنجا که دعوت به توحید را با عقاید مشتکانی خود هماهنگ نمی دیدند به تکذیب هود پرداختند و او را متهم ساختند که به دروغ ادعای رسالت داشته و در صدد منحرف ساختن مردم از عبادت بت‌ها برآمده است. اما از آنجا که هود علیه السلام به آنان هشدار داده بود که در صورت لجاجت بر مذهب شرک به عذاب دچار خواهند شد، برای مبارزه با این هشدار سخن و وعده هود را به مسخره گرفتند و خواهان نزول عذاب شدند، چرا که به گمان آنان نزول عذاب از سوی بتان بوده و آنان با پرستش آنها خود را از گزند عذاب مسون داشتند. در پاسخ به این گفته عادیان هود علیه السلام چنین می‌فرماید که نزول عذاب به دست خداست و من از آن آگاهی ندارم و نمی دانم که در چه زمان و به چه صورت بر شما نازل خواهد شد، چرا که من تنها فرستاده خدا و مأمور به دعوت شما به سوی دین حق هستم. اما با این همه اگرچه از عذاب و زمان آن آگاه نیستم، اما جهل و نادانی شما را به خوبی مشاهده می کنم. با این که می دانیم پیش از هود علیه السلام و قوم عاد اقوام دیگر و پیامبران دیگری بودند و از آن جمله نوح علیه السلام و آن اقوام سرکش به عذاب الهی نابود گشته بودند و قوم عاد با آگاهی از این امور باز حاضر به پیروی از دین الهی و پیامبر برگزیده او نبودند، که این خود گویاترین دلیل بر جهل و نادانی این قوم ستمکار می باشد. در ادامه آیات قرآن درباره عذاب قوم عاد و هلاکت آنان می‌فرماید: و چون عذاب را به صورت ابری که به سوی وادی ایشان می‌آمد دیدند، گفتند این ابری است که بر ما خواهد بارید. هود گفت نه، بلکه این همان است که آن را به شتاب می‌خواستید. بادی است که عذابی سخت در آن است که به فرمان پروردگارش همه چیز را هلاک کند. آیه ادامه می دهد: پس قوم عاد چنان نابود شدند که جز خانه هایشان دیده نمی شد. این گونه گروه تبهکاران را سزا می دهیم. آیه بعد می فرماید: و عادیان را از چیزهایی بهرمند ساختیم که شما را از آن بهرمند نساختیم، و برای آنها گوش، دیدگان و دلهایی نهاده بودیم، اما گوش، دیدگان و دلهای آنان در آن هنگام که آیات خدا را انکار می کردند بی نیازشان نساخت و عذابی را که به استهزای آن می پرداختند بر آنان فرود آمد. از آیه 24 استفاده می شود عذابی بر قوم عاد نازل شد و آنان را هلاک ساخت و آن طوفانی سهمگین بوده است که با شدت هرچه بیشتر بر آنان وزیدن می گیرد و نابودشان می سازد. در آیه 26 قرآن خطاب به کسانی که با دعوت پیامبر مخالفت می کردند می فرماید قوم عاد از نظر هوش و ادراک در سطح بالایی قرار داشتند و از نعمتهایی بهرمند بودند که مشرکان مکه از آن بی بهره بودند. با این همه به هنگام نزول عذاب این نعمتها نتوانست آنان را از مهلک رهایی دهد. این آیه هشداری است به مشرکان مکه که دست از لجاجت بردارند و بدانند که اگر بر روش خود پای ورزی کنند هلاک خواهند شد، همان گونه که قوم عاد که از مشرکان مکه نیرومندتر بوده اند هلاک شدند. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیه 26 سوره احقاف برنامه ما به پایان میرسد.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز دوشنبه یکم مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 16 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 22 ژوئیه سال 2024 میلادی است. 16 محرم سال 16 بعد از هجرت 1430 سال پیش تقویم اسلامی تدوین شد. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با گسترش دامنه سرزمین‌های اسلامی نیاز به یک مبدأ گاه شماری و تقویم بین مسلمانان احساس شد. از این رو تعدادی از صاحب نظران از مهاجرین و انصار جمع شدند و در این باره به تبادل نظر پرداختند. سرانجام حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام که در جمع مسلمانان حضور داشت پیشنهاد کرد که به سبب اهمیت هجرت رسول الله از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت آن حضرت را مبدأ تاریخ و تقویم اسلامی قرار دهند. دوم ژوئیه سال 1961 میلادی، 63 سال پیش، نبرد میان نظامیان فرانسه و مسلمانان تونس به پایان رسید. پس از استقلال تونس از فرانسه در سال 1956 میلادی، فرانسویان بندر بیزرت را به عنوان یک پایگاه هوایی در تونس همچنان در اشغال خود نگه داشتند. به همین دلیل در تاریخ 17 ژوئیه سال 1961 مسلمانان تونسی به این بندر حمله کردند. آنان همچنین با ایجاد راهبندان به محاصره پایگاه دریایی فرانسویان پرداختند. ولی سرانجام فرانسه با اعزام 800 چترباز به این منطقه توانست در تاریخ 21 ژوئیه محاصره را بشکند و بندر بیزرت و اطراف آن را به اشغال مجدد خود درآورد. یکم مرداد سال 1364 هجری شمسی، 39 سال پیش، عملیات قدس چهار آغاز شد. عملیات قدس چهار با رمز مبارک یا محمد رسول الله، با هدف تصرف دریاچه ام النهاج و چندین روستا در منطقه عملیاتی جنوب شرقی الاماره در حورالهویزه انجام شد. این عملیات در تاریخ یکم مرداد سال 1364 به دست دلیر مردان یگانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد و 4 روز به طول انجامید. در طی این عملیات پیروزمندانه 160 کیلومتر مربع از منطقه حورالهویزه و دریاچه ام النهاج و همچنین 20 پاسگاه آبی آزاد شد. یکم مرداد سال 1390 هجری شمسی، 13 سال پیش، داریوش رضایی نژاد به شهادت رسید. داریوش در سال 1355 در آبدانان استان ایلام چشم به جهان گشود. از آنجا که هوشی سرجار و جویندهی خستگی ناپذیر بود، همواره به کسب علم مشغول بود تا در سال 1390 در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای اخذ مدرک دکترا پذیرفته شد. این پژوهشگر ایرانی ضمن تدریس و تحصیل به کارهای تحقیقاتی هم می پرداخت. وی مقالات متعددی نوشت و آزمایش‌های مکرری انجام داد تا به کشفیاتی دست یافت. این دانشمند ایرانی در تاریخ یکم مرداد سال 1390 هدف چندین گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. روزنامه اشپیگل به نقل از یک مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ترور داریوش رضایی نژاد را نخستین اقدام جدی رئیس جدید موساد اعلام کرد. یکم مرداد، روز بزرگ داشت محمد طوسی، حافظ حدیث در قرون دوم و سوم هجری قمری است. ابوالحسن محمد ابن اسلم ابن سالم ابن یزید طوسی، معروف به شحنه خراسان و شیخ المشرق، در قرن دوم هجری در خراسان متولد شد. از تاریخ تولد و زادگاهش اطلاعی در دست نیست. همینقدر می دانیم که در فراگیری حدیث، سرآمد روزگار بود. شیخ طوسی او را در شمار راویان و اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام آورده. گویا محمد طوسی راوی حدیث سلسلت الذهب از حضرت سامن الائمه علیه السلام بوده است. اربلی در کتاب کشف القمه آن را در تاریخ نیشابور نقل کرده است. در منابع آمده است که محمد ابن اسلم معروف به شیخ المشرق در تاریخ 243 هجری قمری در نیشابور وفات یافت.